ارادتم را بپذیر ایوان نجف، ای کاش شبم زار تو عید قدیر، ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست، ایوان نجف، ایوان نجف، وعده ی عشاق علیست، ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولا ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. و بعد، قال الحکیم فی محکم کتابه: اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اعوذ بک ان یحضرون، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی،
دل و دل دار من ای ماه شب تار منی، گل بی خار من ای مونس و غم خار منی، به جهان خرم از آنم که تو را دارم علی، به خدا نیست به جز با تو سر و کار من.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی،
همه پروانه شمع رخ دلجوی علی، مست و حیران و پریشان و مدد جوی علی، بروم سوی علی، کعبه من کوی علی، می سرمستی من نغمه یا هوی علی، جان ندارد به خدا ارزش یک موی علی.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی،
زدم سودم علی جان، که دل از تو بر نگیرم، نکنم رها درت را تا در پای تو بمیرم، تا در پای تو بمیرم.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی،
همه دنیای من ای عالی اعلای منی، همه سودای من ای والی والای منی، به خدا آیه اکمل تو لکم آیه توست، به دلم نیست به جز مهر و تودای علی.
جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی، جان جان جانم علی، خسرو خوبانم علی،
بود آمال ملک گوشه ایوان علی، شده هستی همه دم ریز خور خان علی، علی، سر و سامان علی، ظاهر و پنهان علی، جان قرآن علی، روزه رضوان علی، هر نفس سائل دل خسته بگو جان علی.
ای باشد گر سرآغاز کلام عشق تو، ای باشد گر سرآغاز کلام عشق تو، من سخن پردازم ای جان جز به نام عشق تو. شرط اول کامدم در دام غم، دانی چه بود؟ این که دادم پاسخی من بر سلام عشق تو. قاف حرف آخر عشق است و سیمرغ دلم قاف را هم تی نمود و شد به بام عشق تو. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کل ناظری به نظرت منی اله و اجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و سلک بی محجته. سلام عرض میکنم ارادتمند همه شما خوبان، بینندگان، همراهان، ملت ولایت مدار بیننده شبکه جهانی ولایت هستیم. تمام قد در خدمت شماییم. شب آخر ماست از ویژه برنامه عید ولایت، از قربان تا قدیر تا به حمد الله و المنه مباهله. این روز خاص رو بعد از 15 روز عرض ارادت به ساحت قدسی امیر المؤمنین تقدیم میکنیم به محضر مبارک و پرنور حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، به امضای حضرتش برسه. و ما شیعیان یک سبک بسیار زیبایی داریم که جلسات آخرمون رو نذر مادر سادات میکنیم، باید به امضای حضرتش برسه به دعای شما. اللهم آمین. سلام جناب آقای غریبی.
سلام عرض میکنم خدمت شما. واقعا دلمون تنگ میشه
برای برنامه. بله، بیننده، اجرامت داری، شعر خوانی، ارتباط گرفتن.
بله.
باعث افتخار ماست در خدمت همکارانمون هستیم. آقای غریبی دیروز شرمنده نشد بیشتر از شما بهره ببریم. به عنوان مجری از شما عذرخواهی میکنم. دوستانم که خیلی تلاش کردم، ولی خب بیشتر از اونم به خاطر هماهنگی حالا به وقتم که من مخلصتم هستم. همین الان داغا داغ یه حکایت ما رو مهمان بفرما.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. تیغ خورشید تازه از بالای خط افق سر برآورده بود. شنهای جزیره العرب هنوز خنکای شب داشتند. خرد و کلان اهل مدینه برای دیدن واقعه از شهر بیرون شده بودند با چشمهایی که بیم و امید ازشان میبارید. آن سو عده‌ای از مسیحیان نجران گرد هم ایستاده بودند، سراسیمه و بیقرار با چشمهایی پر از خستگی. از دیروز که پس از ساعتها مناظره و مجادله سرانشان با رسول خدا و متقاعد نشدنشان از سخنان او قرار بر مباهله شد، تا همین حالا ساعتی راحت سر بر زمین نگذاشته و پلکهایشان به خوابی گرم نشده بود. ندایی سکوت فضا را شکست. رسول خدا، رسول خدا آمد. سرها همه چرخید و مردم از پشت همدیگر گردن فراز آوردند تا ببینند نبی خدا با کدام جلوت و سولت و در معیت چه کسانی قدم در میدان مباهله می‌گذارد. ابو حارثه بزرگ مسیحیان را خبر کردند. عصازنان به میان یارانش آمد، اما مبهوت منظره ای شد که در مقابل چشمانش نقش بسته بود. رسول خدا آمد، طفلی در آغوشش بود و دستان طفلی دیگر به دستانش. جوانی پرهیبت و با وقار در کنارش و بانوی با مهابت و متانت پشت سرشان. زبان ابو حارثه سنگین و نفسهایش بریده بریده شد. به سختی پرسید: اینان کیستند؟ کسی گفت: آن جوان علی است، عموزاده و همسر دختر رسول خدا. آن زن نیز فاطمه دختر پیامبر است که جان پدر به جانش بسته. آن دو کودک نیز فرزندانشان هستند. ابو حارثه پا سست کرد و عقب عقب رفت و رو به یارانش گفت: با آنها مباهله نکنید، هیچ کس با آنها مباهله نکند. این چهره هایی که من میبینم اگر کوها را هم نفرین کنند، چیزی ازشان باقی نخواهد ماند. بترسید از آنها، بترسید و با ایشان مباهله نکنید که یک نصرانی نیز زنده در جهان باقی نمیماند.
سپاسگزارم. نفس شما گرم. گفت با اهل جدل مجادله باید کرد، با تیغ زبان مقابله باید کرد. بر منطق وحی سر اگر نسپردند، بی چون و چرا مباهله باید کرد. عید مباهله بر همه شما مسلمانان و شیعیان مبارک باد.
يرخص لك يا حيدر دمي من اسمك ألك سبت اسمي حبك يا علي يحسوني بدوى والدي إلك وامي أنا أصوات الزمن من نصرق يا أبو الحسن يلي تفرج المحن حيدر يا الحب أكبر وبحر باسمك يزهي الشجر ما مثلك يوجد بشر حيدر آل علي يا علي آل علي آل علي يا علي آل علي آل علي يا علي آل علي دونك شون قول دنياوي تو مدار کهکشان مایی تو بر خلقت جوان هیدر هر باب و امیر و مولایی فرمان روای عدمی خوش از سوار عالمی امیر جن و آدمی هیدر امیر و شال سر بدی جلوه نور ایزدی تو بارک محمدی هیدر على نبجن احفادي يا العشقك انت اصبح انجازي ما عرفوا خلي يعرفوني رافضي وقرأ نهوازي سموني عابس علي وبروحي اشر الولي يا الغمي بمجري حيدر اعوفك يا حيدر ما ارجع قطلي وري ظل حبك ما بیار کارونی از عشقت مست و غزل خونی نوای مغب احوازی فقط با علی سر افرازی تو بر خلاعت تروری بر هر امیری برتری از همه کس تو سرتری هیدر نمل بنی تو یا علی تو مرهم جان و دلی تو تاج زرین سری هیدر علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی 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 من زغری علمرجل رامی عن زودي روح اقرب كتابي يا عامل وهابي الشمس حتى تنطفي تبعني على مكتبي وللعبد أرجل وفي حيدر في الوقت تشري مع بعد وبعلي لا متى
شبتون بخیر باشه، ایام به کامتون باشه، عیدتون مبارک باشه. این آخرین شب ما رو دیگه از دست ندین. دیگه ما هم که شما رو از دست نمیدیم، البته همیشه بیننده ما هستن، همراهمون هستین، همراهتون هستین، باعث افتخار و مباهات ماست. خب طبق معمول این رزق ماست که در ابتدای برنامه در خدمت یکی از بزرگان حوزه‌های علمیه هستیم و امشب هم دیگه من خیلی خوشحال شدم استاد عزیز و نازنینم، استاد دانشمند، استاد سخنور، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حائری طبسی مد ظله العالی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
عیدتون مبارک باشه.
تبریک عرض میکنم.
خیلی خوش آمدین استاد.
بزرگوارید خدمت شما و بینندگان عزیز و بزرگانی که خدمتون هستیم در شبکه ولایت.
فدای محبتتون، باعث افتخار ماست. ممنونم که وقت گذاشتین. از طرف مجری برنامه خودم و عوامل تشکر میکنم. مثل همیشه آماده ایم تا لبریز بشیم. ما مناسبت های متعددی داریم تو این دو شب اخیر، چه آیه تطهیر، چه سوره دهر و هل اتی، چه بحث عید مباهله. به تشخیص خود حضرت عالی، چون این سه مطلب اصلا گفته نشده و از محضر کارشناسمون ما تا قدیر بهره بردیم، الان دیگه امشب شبشه.
در خدمت
قربون شما بشم.
یکی از اموری که لازم هست جامعه اسلامی ما
بله
خوب راجع بهش بحث کنه، به قول ماها غور کنه، بحث مباهله است.
درست.
تو مباهله حرف و سخن خیلیه. ببینید، اینی که رسول خدا نامه می نویسد برای مسیحیان نجران، این همون نامه ایست که برای اصحاب کسرا نوشته شد، با این تفاوت که صاحبان و پادشاهان فرس پاره کردند نامه رسول خدا را، اما مسیحیان نجران نماینده فرستادند به محضر وجود مقدس حضرت خاتم. باید این بحث بشود، صحبت بشود، ببینیم اصلا رسول خدا بر حق است یا بر حق نیست. آمدن این اولین مطلبه. این که آمدن، ما موظفیم این امر رو در زندگیمون ساری و جاری کنیم. ما باید طالب علم باشیم، ما باید دنبال حقیقت باشیم. خیلی وقتا با جوانا صحبت میکردم، عرض میکردم خدمتشون که آیا ما واقعا بر حقیم؟ این سوال رو بپرسیم، برسیم به اون مرحله که حقانیت رو با تمام وجود لمس کنیم. کسانی آمدن خدمت رسول خدا در مدینه طبق نقل مرحوم شیخ مفید سال 8 هجری آمدند محضر حضرت و طلب کردند که آقا حرف شما چیست، سخن شما چیست. خب بحث در گرفت بین رسول خدا و مسیحیان نجران، صحبت و سخن رد و بدل شد، قانع نشدند. اولا این مطلب رو یاد بگیریم که بپرسیم، من بارها در همین شبکه هم عرض کردم پرسشگر باشیم. دوما رو حرف خودمون تعصب بیجا نداشته باشیم. مشکل مسیحیان نجران تعصبشون بود، یعنی در مقابل احتجاج رسول خاتم، کلمات نورانی رسول خدا، از خودشون تعصب به خرج دادن، حاضر نبودن که اون عقیده خودشون رو زیر پا بگذارن و نور رو از وجود خاتم اخذ و دریافت کنن. کار که به اینجا رسید، آیه نازل شد، کسانی که با تو محاجه می کنند، بحث کردند، به نتیجه نرسیدید، فقل تعالو، خیلی راحته، بنبستی وجود ندارد. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. نبتهل به معنای نفرین است. به معنای عملی است که دو گروه با هم انجام میدن، دو عده، دو طایفه، دو فرد، و اثر این نشستن و اثر این مباهله چیست؟ فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اون کسی که از این دو گروه و دو مجموعه کاذب است، دروغگوست، خدا لعنتش رو بر او نازل بفرماید. خب ابتدای امر پیشنهاد خوبیست، پذیرفتند مسیحیان. قرار فردا صبح بعد از نماز جمعیتی منتظرند که این مباهله چگونه رو خواهد داد. ببینید یک حادثه بسیار بزرگیست، میشه گفت جزء بزرگترین حوادث تاریخ اسلام است. شیعه و سنی متفقند، یعنی من ندیدم، حالا در اون بحث ها و تحقیقاتی که داشتم ندیدم
اختلاف نظر
احدی از مسلمان ها نسبت به این امر اختلاف داشته باشه. ببینید راجب غدیر، راجب مولا، عرصت خدمت شما که راجب فضائل امیرالمؤمنین انقلتی هست، اما راجب مباهله انقلتی نیست. تمام مسلمان ها، علما، قدما و متأخرینشون معترف و معتقدن که این مباهله با همین عربجی که عرض کردم رخ داد، حادثه اتفاق افتاد. ابو حارثه بزرگ مسیحیاست، بعضی نوشتن نابینا بود، میپرسید که چه اتفاقی داره میفته، کی داره میاد، پیغمبر برای مباهله چگونه حاضر شده است. گفتن رسول خدا داره میاد با یه عده خیلی کمی. توقع ما بود که الان لشکرکشی کند، توقع ما بود که الان تمام اصحاب رو برداره حضرت بیارد، اما نه، دست مبارک حسنین به دست رسول خاتم است، امیر المؤمنین و صدیقه کبرا سلام الله علیهم اجمعین دارن میان برای مباهله. اینجا ابو حارثه کلامی دارد در تاریخ ثبت شده است، میگه به خدا قسم اگر این مباهله رخ بدهد احدی از مسیحیت باقی نخواهد ماند، چون شخصیتی آمده است، رسول خاتم، همون رسول رحمت است، اما اسبابی رو با خودش آورده، شخصیت‌هایی رو آورده که اگر اینها دست به دعا بردارن این دعا ردخور به قول ماها نخواهد شد. این موقعیت یه موقعیت حساسی است که تاریخ نقل میکند بله اینها اومدند و عرضه داشتن خدمت رسول خدا که مباهله نکنیم، شما ما رو به کمترین امر و به کمترین وجه، حالا نمیگیم جریمه چون در روایت میفرماید به کمترین امری با ما مصالحه بفرمایید. باز نکته‌ای که خیلی قابل تأمل هست رفتار پیغمبر. ببینید کسانی هستند که آمدن در حیطه رسول خدا، وارد شدن در مدینه رسول خدا، با پیغمبر بحث کردن، طبیعتا تو بحث حرفهای رد و بدل شده، الان خودشون رو شکست خورده میبینند، قبول کردن اذعان به این شکست. خب رسول خدا با اونها باید چگونه برخورد کند؟ امر میفرماید که حله و لباسهایی رو باید شما متعهد بشید که هر ساله پرداخت کنید. بعضی از اصحاب تاریخ نوشتن 40 درهم بوده هر حله‌ای، یعنی یک چیزی که کم بود. تقاضا کردن از رسول خدا که یک مبلغ کمی برای ما قرار بده، پیغمبر یک مبلغ کمی برای اونها قرار داد. اینها کیا بودند؟ برگردیم به قبل از مباهله، وقتی وارد مدینه شدند با لباسها و زیورآلاتی از طلا اومدند. مسلمانهایی که خب ندیده بودند بعضن این هیمنه براشون و این هیبت برای اصحاب دنیا، مردمی که اهل دنیا همینن دیگه، مردمی که اهل دنیا بودن میگفتن که ببین قارون چقدر پول داره، ببین قارون چه وضع خوبی داره، اهل دنیا همینن، ظاهر رو میبینن. اینها با اون هیمنه اومده بودن که قرارشون برای این بود شوکت اسلام رو بشکنند. شوکتشون شکسته شد، اما طلبی که از رسول خدا دارن خیلی باشه کم. البته خب تاریخ نوشته است اگر جنگی با اهل یمن در گرفت چه مقدار اسب چه مقدار زره، و میفرماید به عنوان عاریت و امانت به ما بدهید. خب این تاریخ اجمالی بود عزیز دلم، فرمودن حضرت علی اشاره کردید، من دیگه حالا خیلی تو این بحث وارد نشدم. نکاتی دارد این مباهله. اومد خدمت امام رضا سلام الله علیه، مأمون عباسی است، مأمون عباسی سوال پرسید. بزرگترین فضیلت امیر المؤمنین در قرآن چیست؟
از آقا پرسید،
از امام رضا علی ابن موسی رضا این سوال رو پرسید که بزرگترین فضیلت کدام فضیلت است. حضرت این آیه رو تلاوت کردن، آیه مباهله، فرمود این بزرگترین فضیلت برای امیرالمؤمنین
در قرآن.
در قرآن در اینجا وجود خاتم امیرالمؤمنین رو به رخ همه عالم کشید، به رخ تمام دنیا، نه فقط مسلمان ها. این کلامی که می فرماد انفسنا، نفس من، خود من، خود من،
جان من،
جان من، کمترین فرقی نیست. بارها و بارها فرموده است، در تبوک حضرت فرمود، در مدینه فرمود من احسان نکردم، اما بارها و بارها این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن، یا علی انت منی به منزلت هارون بن موسی الا انه لا نبی بعدی، بدان که خدا این نور نبوت رو دیگر در بین مردم قرار نخواهد داشت، اما خدا جبران میکند به نور امامت، به نور تو یا امیرالمؤمنین. مردمانی که توفیق حضور پیغمبر رو در خودشون ندارند، حضور امام و جانشین و خلیفت الله رو در بین خودشون خواهند داشت. این کلمات زیاد صادر شده، اما در قرآن به این لفظ، به این کلام که تو تمام وجود من هست، نفس منی. ببینید این امر، ما کسی معمولا این حرفو نمیزنه که فلانی جان منه، نفس منه، خود منه، این خیلی کم اتفاق میفته. این خودش برگرفته از کلام خدای تبارک و تعالی، امر الهی است که باید بیان شود به لسان مطهر رسول خاتم که تو تمام هستی رسول خدا، و الا روایت هایی که بیان شده بسیار روایت های مفصل. یه احتجاج دیگرم عرض کنم راجع به این آیه، کلام موسی بن جعفر است
سلام الله علیه.
هارون اومد مدینه، وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه رو زیارت کرد، ملاقاتی رخ داد. حالا اینجوری بگیم از رو هرسش گفت آقا این چه وضعیه، خلیفه منم، پادشاه منم، همه کاره مملکت منم، احترامی که مردم به شما میذارن به من نمیذارن. حضرت فرمود تو امیری بر جانهای اونها، امر میکنی نهی میکنی، اما ما امیریم بر وجود و نفس و روح و تمام هستی اونها، ما امیریم. این کلام یک کلام بسیار زیبایی است. تو ظاهر امیری، اما امیر ما هستیم.
تصرف ولایت.
احسنت. یه صحبت هایی شد بین حضرت و موسی بن جعفر، از اون جمله اعتراض میکنه به حضرت که چرا شما میگی ما فرزندان رسول خدا هستیم؟ شما فرزندان رسول خدا نیستید، فرزندان علی هستید. این یه بحث خیلی مفصلی داره، خودش یه منبر میطلبه.
یعنی اونجا خودش بحث مفصل بوده تو تاریخ؟
بله بله بله، مذکوره.
یعنی منظور تفسیرش مفصل نیست، خودمون بله. قصه مفصل،
قصه مفصل هست. من چون این نکته عرض کردم برای مباهله میخوام عرض کنم، یکی از آیاتی که حضرت اشاره فرمود به این که ما اولاد پیغمبریم، آیه مباهله است. فرمود وقتی که مسیح سوال کردن، قرار بر این شد، اتفاق کردن که ما فرزندانمون رو بیاریم، رسول خاتم می فرماد ابناءنا، دست کسی جز حسنین رو نگرفت برای مباهله. معلوم میشه که ابن وجود مقدس خاتم سبتینن، حسن و حسین علیهم افضل الصلاة و السلام. بنابراین اگر من فرزند امام حسین بگم فرزند رسول خدا هستم، خدا جوابش رو تو قرآن فرموده است.
خیلی زیبا بود.
وقت داریم یه مورد
دیگه. بله، خیلی جدید بود این داستان.
یه مورد دیگه هم ما نسبت به دشمنان اهل بیت است. این رو در مصادر اهل سنت دوستان میتونن پیدا بکنن. راوی حدیث عامر فرزند سعد ابن ابی وقاص است. سعد، جایگاه سعد نسبت به امیرالمومنین معلومه. عامر میگه ما با پدر رفتیم، یعنی با سعد ابن ابی وقاص رفتیم پیش معاویه. معاویه پدر من رو توبیخ کرد. توبیخ کرد که چرا تو علی رو سب نمی کنی؟ سب امیرالمومنین باب بود. نقطه مقابل محبان امیرالمومنین در تنگنا بودند. این رو من بین پرانتز عرض کنم. بینندگان عزیزی که خیلی راحت با یه دکمه، با یک اشاره دست میتونن شبکه‌ی ولایت رو ببینن، این نعمتی است که خدا داده و قانون خدا بر این است اگر قدردان نعمت نبودی ازت میگیرن. ما دوستان عزیزان، ما قدردان کربلای سیدالشهدا نبودیم، ازمون گرفتند. اینجا جای تعارف نیست. این شبکه ها، شبکه های مذهبی و دینی، خصوصا شبکه وزین ولایت، نعمت خداست. اگر قدردان این نعمت نباشیم ازمون میگیرن. یک زمانی اسم علی اووردن جرم بوده، اسم امیرالمؤمنین. فرزندش رو کسی حق نداشت به اسم امیرالمؤمنین بنامد. جسارت میکردن به نام امیرالمؤمنین. رو منبرها طبق نقلی 60 سال، 70 سال، 80 سال سب میکردن امیرالمؤمنین رو. امروز ما راحت نشستیم اسم امیرالمؤمنین رو میاریم. اگر قدردان همین نعمت نباشیم ازمون میگیرن. این نعمتی که امروز به دستمون رسیده که عرض کردم، با اشاره دستی ما میتونیم این فضائل امیرالمؤمنین رو درک کنیم و لذت ببریم، روحمون جلا پیدا کنه.
مخالفان نگرانن با ما مواجه.
اونا که حالا بمانند، اونا بمانند.
شده.
قدر این نعمت رو باید دونست. برگردیم به بحثمون. عامر میگه که اعتراض
معاویه
به پدرم، پدرم سرش رو به زیر افکند. گفت سه تا مطلب هست، سه تا امر هست که باعث می شود من علی رو لعن نکنم. یک، کلام رسول خدا که همه ما شنیدیم، فرمود یا علی انت به منزلت هارون بن موسی، تو مثل هارون به موسی هستی، وزیر منی، وصی منی، خلیفه منی، تمام هستی من هستی. دوم، در خیبر لأعطین الرای غدن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار. وقتی که همه فرار میکردن، در میرفتن، پیغمبر با عصبانیت علم رو میداد، پرچم اسلام رو میداد دست افرادی میرفتن. روایت لفظ حزیمه رو داره. حزیمه یعنی شکست سخت. یهزمون، با سرفکندگی برمیگشتن. پیغمبر با غضب فرمود به خدا لأعطین الرای غدن، حتما فردا علم رو به دست کسی میدم که دیگه کار او فرار نیست. مثل شما کرارون غیر فرار. اینو من خودم از رسول خدا شنیدم در شأن امیرالمؤمنین. گردنها کشیده شد که این کیست؟ دیدیم وجود مقدس امیرالمؤمنین صاحب الرای شد. سومین امر، مقصود من اینه، سومین امر که سبب شد این لعن رو من نکنم نسبت به امیرالمؤمنین، آیه مباهله است. پیغمبر فرمود انفسنا، من چگونه به نفس رسول خدا، به جان رسول خدا توهین و لعن رو سب کنم؟ مسئله مباهله با تمام حواشی که رخ داد، اولاً اسلام و مسلمین رو بالا برد، دوما نقطه استفهامی برای هیچ احدی باقی نگذاشت. ما مسلمونیم، اهل قرآنیم. قرآن میفهمد ولله الحجت البالغه. حجت بالغه، حالا خودمونی معنیش کنیم، یعنی حرفی که مولا درزش نمیره، یک دلیلی که کسی نمیتواند اون دلیل رو مخدوش کند. ولله الحجت البالغه، این حجت بالغه خداست برای مسلمان ها. مسلمان ها براشون حجتی باقی میماند که روز قیامت بگن ما دست از امیر المؤمنین شستیم، سراغ کسی دیگه رفتیم. کسی قدرت و یارای این رو دارد با وجود همین یک آیه، همین یک آیه. شبلنجی وقتی نقل میکنه روایت ها رو، یکی از علمای عامه است، حرفایی رو نقل میکنه، راوی هم ماد ابن عباس ها، یعنی مصادر مصادر ما نیست، راجع به همین قصه مباهله و فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه کسی نیست که شک و شبهه‌ای داشته باشد در این امر. نزلت الآیه، این آیه نازل شد، فی علی سلام الله، میگه کسی نیست که بگه آقا نه، کسی دیگه ای هم بود، چون ما هر آیه بیاریم میگن آقا فلانی هم بود، فلانی هم بود. این آیه آیه ایست که احدی رو شامل نمی شود. ذوات اقدس، شباب اهل جنت، امام حسن و امام حسین فرزندان، صدیقه کبرا سلام الله علیها، نساء و وجود مقدس امیر المؤمنین، نفس و جان وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله. شیعه و سنی متفقند که دیگه اینجا باید زانوی ادب زد و اطاعت کرد این امری رو که خدای تبارک و تعالی بر قلب وجود مقدس رسول خاتم نازل فرموده.
شیعه و سنی و مسیحی،
انسانیت. حالا
اونها فقط مسیحی نبودن، اسقفشون بود.
بله.
بزرگشون.
بله بله بله. ما عقیدمون بر این است که این مخاطب کلمات قرآن فقط مسلمان ها نیستن. حضرت علی فرمودید مسیحیان، طبیعتا خب به خاطر آیه مبارکه، تمام انسان ها. یعنی ما وقتی تو شبکه داریم صحبت میکنیم، بحث فقط سنی ها نیست، ما این بحث رو عبور کردیم الان. بله، شاید حالا مثلا 10 سال قبل، 15 سال قبل ما نیاز داشتیم به این که بعضی از عامه رو توجیه کنیم نسبت به آیات قرآن، احادیث اهل بیت، مصادر خودشون. الان با توجه به برنامه هایی که حالا من شاهد هستم، این مسیر رو، این تپه رو ما عبور کردیم. مخاطب ما تمام انسان‌های عالمند، تمام افرادی که این صدا رو میشنوند، بدانند که وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه چگونه شخصیتی است. کلام کلام آقا علی ابن موسی رضاست، به مناسبت عرض میکنم که فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر مردم زیبایی حرف ما به اونها برسد، لتبعونا. ما الان موظفیم این لسان اهل بیت عصمت و طهارت باشیم، به همه عالم بگیم آقا این کلام کلام آقا امیر المؤمنین است، کلام کلام آقا امام حسن سید الشهدا، تک تک ذوات اقدس اهل بیت عصمت و طهارت است. ما به مردم بگیم آقا این کلام، صاحب این کلام کسی است که قلبی الهی دارد، مددی پشت سر اوست، دست قدرت خداست که پشت اوست، مردم تبعیت میکنند و مردم نسبت به کلمات حضرت خاضع خواهند بود.
طیب الله انفسکم. استاد نازنین، حضرت آقای حائری طبرسی حفظه الله تعالی، دعوام بر اینه وقتی که مهمان حالا در خلال علمیتشون، وقتی اهل سخن و سخنوری و منبر و فضل کلام باشن، این دیگه در واقع نادانی اگر من وسط صحبت بیام و سوال اضافی بپرسم، و جای گپ زدن نیست، فقط باید خوب آدم بشنوه. خدا رو شکر میکنم چقدر مطلب یاد گرفتیم. با کسب اجازه از محضرشون یک فرصتی از اتاق فرمان ویژه برنامه عید ولایت بگیریم، برمیگردیم در محضرتون هستیم انشاءالله.
یا علی یا علی یا علی علی اعلی یا علی والی والا سید و مولا یا علی سید و مولا یا علی توی که صدای بودن خدا تو این دلی تپش 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 علی 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 خدا روح همه اولیاش رو میبره نجف نمیدونه کسی جز خدا که چه خبره نجف خدا کنه که منم بشم کبوتر نجف نور مصلا یا علی یا علی یا علی علی علا یا علی یا علی بالی بالا
همین آرزومون اینه که انشالله تا آخرین لحظهی که نفس میکشیم ذاکر اهل بیت باشیم. عیدتون مبارک باشه. میخوام باز هم از آقای غریبی بهره ببریم از صداشون و حکایت خونیشون. دقیقه مهمون شما هستیم.
قربون شما، در خدمتون هستم. روزی خلیفه دوم از پسرش عبدالله پرسید به نظر تو بهترین افراد در میان امت بعد از پیامبر چه کسی است؟ عبدالله جواب داد کسی که خدا بر او حلال کرد چیزی را که بر سایر مردم حرام کرده بود و بر او حرام کرد چیزی را که بر سایر مردم حلال نموده بود. خلیفه با شنیدن پاسخ فرزندش فکری کرد و گفت راست گفتی، خداوند صدقه را بر علی حرام کرد و آن را برای سایر مردم حلال نمود و همه درهای مشرف به مسجد را بست و ورود بدون طهارت آنها را حرام کرد و تنها به علی چنین جوازی داده شد و بر او حلال شد.
دست شما درد نکنه، ممنونم. خدا رو هزار مرتبه شکر جناب استاد حائری طبسی فرمودن. ما وظیفه‌مون شاکریه. یه نعمت بزرگی داریم. حضرت استاد، ما تو این شب‌ها مهمانان مستبصر داشتیم. این یه چیزی که برای از خود بندت همه عوامل تا بیننده‌هایی که آره پیامک می‌زدن و تماس می‌گرفت. برای نماز خوندنشون، برای شرکت تو مجالس اهل بیت، برای اینکه میگفتن ما تکتف نکنیم شماتت میشیم. برای وضو گرفتنشون مسخرمون میکردن، برای در اقلیت بودنشون، برای اینکه نمیتونستن محبتشون رو به امیرالمؤمنین کتمان کنن، از کشورشون که پروازی 3 روز تو راهن، 2 روز تو راهن، آمدن تا ایران، به ویژه مسلمانان مستضعف افریقا که کسی به دادشون نمیرسه، پا میشن میان اینجا که همونطور که شما گفتید قدر بدانید. حتی این ربطی نداره به اینکه وظیفه رسانه‌ای ها کم نمیشه، نه، هرچه بهتر بهتر و بهتر باید برنامه سازی کنن. یعنی یک نعمتیست، اون هم در شهر مقدس قم در جوار حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
پیرو فرمایش هستالی من یه جمله بگم.
بله.
شاید نزدیک 10 سال قبل بیشتر دوستی داشتیم، البته دوست نبودیم، دوست شدیم. قدیم خب من نبودم، ایران نبودم و
برای تبلیغ،
بله برای تبلیغ فیسبوک داشتم. الان ندارم.
بله دیگه،
اون موقع هنوز اونم باید میمدیم منزل و مثلا لپتاپ رو باز میکردی و گوشی هوشمند نبود، صحبت بود تو بعضی از رومها اون زمان. یکی از عزیزان خب از دبی زندگی میکرد، از بزرگان عامه بود، امام جماعت مسجد بود، حالا اسم ها قرار نیست برده.
بله بله.
ایشون بعد از یه مدتی که خیلی بسیار شدید تعصب داشت، بعد از یه مدت زیادی گفت من میخوام شیعه بشم. اینو اعلام کرد تو روم و عرض کردم شما که
آن که از بزرگان اهل سنت،
بله امام جماعت بود در عرض کردم دبی. ایشون عرض کردم شما اینو گفت، دیگه ازش خبر نداشت. ما هر شب میمدیم از همدیگه سوال میپرسیم آقا فلانی گفت من میخوام شیعه بشم، مستبصر شد، خبری ازش نیست. واقعش نگران شدیم، چند ماهی گذشت تقریبا ما ناامید شدیم، گفتیم شاید یه اتفاقی براش افتاده. بعد از 6 ماه ایشون اومد گفت من حالم خوبه، هیچ خطری من تهدید نمی کنه. یک جمله گفت من اشکم جاری شد. ایشون گفت شماها از ما جلوتر هستید، من یک عمر عقبم. این 6 ماهی که من اصلا همه چیز رو بر خودم حرام کردم برای این که معارف دین و امیر المؤمنین رو بشناسم، تمام خوشی رو بر خودم حرام کردم، جایی که شما هستید خودم رو به شماها برسونم. اینی که حضرت‌عالی می‌فرماید ما نعمت داریم، در این نعمت غرقیم. افرادی به قول فرمایش شما که مستبصر میشن، اونها عرض بنده رو متوجه میشن که با چه مکافاتی باید یک جمله از این حرفهای ما به اونها برسد و بشنون این سخنها رو.
یه نکته جالبترم این که میگفتن ما اصلا مشکلی نداشتیم، به محض اینکه عالم شیعه برامون تبلیغ کرد شیعه شدیم.
بله.
یعنی اتفاق سنگینی نیست. همین فرمایش حضرت عالی رو هر سنی بشنوه، این آیه، این معاویه، این دو تا چهار تا. و امیدوارم ما هم در این کشور اسلامی بتونیم میزبانان خوبی باشیم، گرچه اونا دیگه هموطن ما شدن. ادامه مباحث شیرینتون درباره آیه مباهله.
یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون.
بله.
روز مباهله روزی است که حالا بگیم لااقل امثال بنده جفا کردیم و این روز رو اونچنانی که شایسته و بایسته بود معرفی نکردیم. یکی از کمترین کارهایی که بینندگان عزیز میتونن انجام بدن انشالله برای سال آینده، سال که گذشت، اعمالی که در مباهله وارد شده.
بله.
میفرماد صبح از خواب بلند شدی غسل کن، غسل روز مباهله. امروز رو روزه بگیر. ارشد خدمت شما که دعای بهاء رو در امروز وارد هست که بخوانی. یکی از اموری هم که امروز جزء اعمال هست تصدق دادن است.
صدقه
بده. روایت می‌فهمد که امروز روز خاتم بخشی امیرالمؤمنین هم هست. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خاتم مبارک، انگشتری مبارک رو به فقیر دادند. زمانی که آمد خدمت حضرت، خدمت پیغمبر و سوال کرد که ولی ما کیست؟ انما ولیکم الله و رسوله، خدا و رسول خدا، یک نفر دیگه هم هست. چه کسی؟ اونهایی که اقامه نماز میکنند. خب دایره وسیع است. و یعطون زکات، زکات هم میدن، بازم دایره وسیع است. اما میفرماید زکاتشون رو در حال رکوع میدن. وجود مقدس امیرالمؤمنین که شخصی از مسلمان ها میگه 70 خاتم و انگشتری در نماز صدقه دادم، شاید یک آیه هم در شأن من نازل شود. آیه نازل نشد. این ایام
شاید اگر جای اون گدا قرار می گرفت کارش را می افتاد.
بله بله،
خودش جای بزرگان زده
متاسفم. یکی از ایامی که ما درش هستیم مثل فردایی طبق روایت، روز نزول سوره مبارکه انسان و دهر، هل اتا علی الانسان حین من الدهر.
ای جان
این
داستانش برامون بگید.
این رو عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، هم عامه نقل کردن هم خاصه. حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل آورده، مفصل مفصل آورده. خب در روایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست. روایتی که از وجود مقدس امام باقر به ما رسیده است، فرمود مرض الحسن و الحسین علیهم السلام، وجود مقدس امام حسن و سید الشهدا مریض شدند، کسالت پیدا کردند. رسول خاتم برای عیادت این دو بزرگوار تشریف آوردند منزل امیرالمؤمنین. اون حالت مرض رو که دیدن امر کردند که یا علی نذر کن، نذر کن، خدا شفا دهد، خدا شفا کرامت بفرماید، به نذرت عمل کن. بیدرنگ امیرالمؤمنین فرمود من نذر میکنم که 3 روز روزه بگیرم. صدیقه کبرا سلام الله علیها فرمود منم نذر میکنم. حسنین هم فرمودن ما هم نذر میکنیم. خب نذر واقع شد، خدای تبارک و تعالی شفا کرامت فرمود حسنین رو. آیه میفرماید یوفون به نذر، باید به اون نذرشون عمل کنند. حدیث می‌فرماید که در خانه امیرالمؤمنین چیزی نبود. آمدند خدمت همسایه‌شون. در بعض از روایات می‌فرماید کان یهودی، یا یهودی بود. حضرت فرمودند که ما نما ببخشید، فرمود زهرا سلام الله علیها برات نخریسی می‌کند، برات نخ میریسه، در مقابل و مزد این به ما جو بده، شعیر بده برای پخت نان. قبول کرد، یه مقداری داد. بیبی دو عالم زهرا سلام الله علیه نخ ها رو، این پنبه ها رو آماده کردند و رشته شد و آمد در خانه این مرد، حالا یهودی یا غیر یهودی. ساعی از جو رو حضرت گرفتن آوردن منزل، آرد شد، آسیاب شد، نان شد. امیرالمؤمنین رفتند برای نماز مغرب در مسجد، برگشتند خانه. این روایت رو عرض میکنم، میفرماید دست برد به سفره امیرالمؤمنین، تکه ای از این نان رو کند مقابل دهان مبارک حضرت، دق الباب شد، دق الباب شد که من مسکینی هستم، فقیری هستم. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن سلام الله علیک یا ابوالحسن. این رو عرض کنم آقا جان، علی جان، ما هم مسکین تو هستیم، ما هم محتاج خانه کرمت و گدای خانه تو هستیم. امیرالمؤمنین فرمودن که من قرص نان خودم رو تصدق میدم، صدقه میدم، زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم افضل الصلاه و السلام، این کار انجام شد. روز دوم تکرار شد، این بار مسکینی آمد در خانه وجود مقدس امیرالمؤمنین، فقیر و گدایی آمد، یتیمی بود که اعراض می کرد که علاوه بر اون چه که من ندارم یتیم هستم، فقر و فلاکت هم من رو احاطه کرده است. باز قصه تکرار شد. روز سوم اسیر آمد. یه نکته داره اینجا، مسکین و یتیمی که آمدند، اون یتیم مسکین بود اما علاوه بر اون یتیم هم بود. گفتن که ما از امت رسول خدا هستیم، ما مسلمانیم، الان فقر احاطه کرده است ما رو. اما روز سوم گفت من اسیرم، مسلمان نیستم، اسیری هستم که مسلمان ها من رو اسیر کردند و به این شهر آوردن. مسلمان نبود اما باز خان کرم امیر المؤمنین حضرت سلام الله علیه عطا فرمودن قرصنان رو، حسنین و زهرا سلام الله علیه. امام باقر می فرمد وجود مقدس حضرت رفتن به مسجد همراه با حسنین امیر المؤمنین و هما یرتعشان، می لرزیدند از ضعف، می لرزیدند. پیغمبر یه نگاهی کرد چه اتفاقی افتاده است. امیر المؤمنین قصه رو فرمود، آیه نازل شد و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اون کاری که کردیم فقط به عشق خداست، فقط برای خداست. لا نريد منكم، اصلا نمیخوایم بگید دست در نکنه. ما جناب آقای صبری بعضی وقتا میگیم فلانی تشکر خوشخالی از ما نکرد، فلانی میدونی من چقدر بهش خدمت کردم،
به روی خودش نکرد،
نیوورد. فرق ما با ذوات اقدس این است، فرق هاست. اما بدونیم وقتی من میرم خدمت حضرت میگم آقا عبدک و ابن عبدک، من عبد خانزاده تو هستم، علت اینه که نمیتونیم بگیم فرق از زمین و آسمان. خیلی بیشتر از این حرفا، کسی که تمام وجود او خدایی است نمیشه با کی میخوای قیاسش کنی. لا نورید و منکم جزاء ولا شکر، از شما چیزی نمیخوایم، انما نطعمکم لوجه الله، فقط خدا. خب وقتی کار برای خدا شد، خدا باید جبران کند. پیغمبر آمدن خانه صدیقه کبرا سلام الله علیها، دعا فرمودن، ظرف غذایی از بهشت نازل شد، خوردن حضرات، سیر شدند. امام باقر میفهمد مقداری از این غذا کم نشد، همون مقدار باقی، یک مقداری از این غذا به دست سید الشهدا از منزل خارج شد. یک سائلی طلب کرد، سید الشهدا دست رو دراز کرد که بدهد، این قضا گرفته شد. ندا رسید این قضا قضای بهشتی است، هر کسی لایق نیست از این قضا بخورد، مخصوص شماست. ببینید جناب آقای صابری، اون چی که در روایت ما داریم راجع به اطعام، اطعام بدید. خدا در روایت و حدیث می‌فرماید دو تا کار رو خیلی دوست داره، دو تا فعل و عمل رو خیلی دوست داره، یکی اراقت الدماء و اطعام الطعام، یکی این که فوری یک ذبحی انجام بشود، قربونی انجام بشه. این رو من روز عید قربان عرض کردم خدمت بعض از دوستان، این کار رو خدا دوست داره، لذا می‌فرماید که عید قربان نداری؟ آقا الان بالاخره مبلغ گوسفند شاید زیاد باشه، من ندارم. می‌فرماید برو قرض کن قربانی رو انجام بده، این کار رو خدا دوست داره. دومین عمل اطعام طعام است، طعام بده. وجود مقدس رسول خاتم سلام الله علیه روایت خیلی زیبایی دارد این روایت رو نوشتم خدمت دوستان. فرمود اذا وضعت مواعد آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آله الطیبین.
وقتی سفره ما پهن میشه، وقتی سفره ما پهن شد، حفت به الملائکه، ملائکه هجوم میارن کنار این سفره. یقدسون الله و یستغفرون الله، تقدیس میکنند و استغفار. لهم ولمن اکل طعامهم، برای کسی که قرار است از سفره ای که مرحوم سید در اون قدیس قصیدش میگه وضعت للقانع والمعتر، برای همه پهن شد، سر اون سفره که نشستی ملائکه برات استغفار میکنن. و کان بعضهم علیهم السلام، میفهمد بعضی از اهل بیت زوات مقدس اولاد پیغمبر، اذا حضر احد قال کل یا عبد الله و تبرک به، میفهمد بخور و تبرک بجوی از این سفره ای که به نام مقدس اهل بیت عصمت و طهارت پهن شد. اینی که ما یاد بگیریم، الان در آستانه ماه محرم هستیم، یاد بگیریم سفره هایی که بر سید الشهدا به نام سید الشهدا پهن میشه. این مائده است که پیغمبر فرمود ما آل محمد پهن کردیم. یعنی اگر کسی خدمتی میکنه، کاری انجام میده، تو ممنون باش از خدا که این توفیق رو بهت کرامت کردن. اما این سفره میشه سفره آل رسول خدا. میفهمد وقتی اومدی تبرک بگیر. این رو عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز، حسینیه است در قم، هر شب حسینیه کربلا، هر شب اطعام هست در طول سال.
بله،
در طول سال. این تبرک رو عرض کنم خدمتتون. یه پیرمردی است معمولا میاد شبها، ما الانم باید اونجا می بودیم، اما خب دوستان امر کردن که خدمتتون برسیم.
رزق ما بوده در محضرتون
عزیزید. ایشون نصف غذا رو خورد، نصف غذا رو ریخت توی یک ظرف، گفت میبرم برای همسرم. این غذا تبرک هست. ما این غذا رو میخوریم، معتقدیم که جان ما و وجود ما بیمه شده است. غذایی که سر سفره ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، سفره ای که پهن است و پهن بوده است و پهن خواهد بود برای هر کسی که طالب باشه، اما خاص کسانی که آمدند و دق الباب کردند خانه اهل بیت را، اون یتیم و اون اسیر و اون مسکین و فقیر، خودشون اونها بازم بود به یک مقامی رسیدن که نون و از دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه گیرن
بدون واسطه،
نان رو از دست حضرت گدایی کنند. خدا رزقمون کنه بریم نجف، در یکی از زیارت‌هایی که صادر است از وجود مقدس امام حسن عسکری، حضرت سلام میکنه، السلام علیک یا امیرالمؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین، السلام علیک یا اول الزاهدین و ازهد الزاهدین و رحمت الله و برکاته و تحیاته و انت مطعم الطعام
ای جان
على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا لوجه الله لا تريد منهم جزاء ولا شکورا. تو اون آقایی هستی که کسانی که اومدن در خانت طعام خواستند، غذا طلب کردند، محتاج خانه تو شدند، اونها رو ناامید بر نگردندی. علا حبهی، با اینکه خودت نیاز داشتی به اون طعام، شما و فرزندان شما نیاز داشتند. ما عرض کنیم علی جان، آقای عالم، ما نیازمند و فقیر آستان تو هستیم، ما مسکینی هستیم که از راه دور دق الباب میکنیم، ما فقیری هستیم که از راه دور دق الباب میکنه. ما یتیمی هستیم که شما در روایات ما رو یتیم خطاب فرمودید. خودم رو عرض میکنم، من تمام وجود اسیر نفسم، یعنی سه تا خاصیت اونها رو جمع کردم.
شکست نفسی میفرمایید.
تویی آقای عالم که باید عنایت کنی، تویی که باید کرامت کنی، تویی که باید این سائل رو از در خانت دست خالی نرانیم و انشالله حاجت ما ظهور آقامون مولامون وجود مقدس حضرت ابن الحسن
باشه. اتفاقا همین ابتدای برنامه ساعت 23:05 ساعت 10 که وارد شدین، همون اوائل عرض کردم دلم میخواد این آخرین جلسه رو پیشکش کنیم به پیشگاه با عظمت آقامون مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. از عید قربان بودیم، قدیر، مباهله، دیگه داریم به سمت عاشورا میریم. حضرت استاد وظیفه مجری برنامه اینه که مدیریت کنه اگر کسی خنده هاش، اگر گریه هاش. جناب استاد حائری امشب ما رو مدیریت کردن است. سمون بک نشستم پای مجلس اهل بیت، منبر سخنران و واعظ امام حسین و اهل بیت. مجلسمون تقدیم امام زمانیه که این اشکهای ما از دلتنگیه، گرچه اون ابهت آیات قرآنی که شما اشاره کردین مباهله مسئله خاصیه. حضرت استاد دوست ندارم حالا زیاد صحبت کنم، ولی این که گفتم اول برنامه این شب تقدیم به آقامون امام زمانه، از عید قربان تا قدیر تا مباهله داریم میریم به سمت عاشورا، این اشک ها اشک دلتنگیه، تشخیصشون بر این کفران نعمت کردیم، حالا هی به دنبال طریق کربلا هستیم. یا جدا اگر نبودم، حالا این دفعه من میگم استادم گریه کنن، اگر نبودم و زمانه مرا به تأخیر انداخت، در راه تو اشک میریزم، صبح و شام گریه می کنم، و اگر اشک چشمانم خشک شد در راه تو یا حسین، خون گریه می کنم، خون گریه می کنم. بازم از ناحیه مقدسه بگیم، فلما رأینا النساء جوادک مخزی، یا شب آخر این استدیو پخش ویژه برنامه عید ولایت میشه حسینیه ما. دوستان و همکاران عزیزم ویژه برنامه هایی برای محرم شما تدارک دیدن، بهره میبرید. وقتی که ذوالجناح اومد به سمت خیام، دیدن ذوالجناح چه ذوالجناحی، یال غرق به خون، زین واژگو بدون صاحب. رقیه آمد بیرون، زینب کبرا آمد بیرون، سکینه آمد بیرون، خانم های اهل بیت اهل حرم آمدن، ربا آمده بیرون، پریدن به سمت این رقیه خاتون داره میره. نوشتن خیلی ها، اما از زبان ذاکر اهل بیت هم بشنوید. آمدن رو تل زینبیه، همه دور هم جمع شده بودن، اشاره میکنه خواهر آتش است اینجا نسوزی چون سپند، آتش است اینجا نسوزی چون سپند، یا برو یا چشمهایت را ببند. خیلی حرف ها گفته شده، صحبت از یطعمون الطعام شد، جایی که غذای بهشتی و ارباب من و شما به اون یتیم، به اون فقیر، به اون اسیر دادن، اما دیگه حتی آسمان هم راضی نبود. امام حسین این کارو کرد، رحمت الله الواسعه. امشب سر سفره این آقا نشستیم، از قربان گفتیم، از ابراهیم خلیل گفتیم، از مقام خلتش گفتیم، اما اینجا رو من دقت کردم یک لحظه، به برکت بی بی حضرت معصومه، این سفره‌ای که میگن پهن شد حضرت استاد حائری طبرسی که همه بیان تبرک کنن، آقا مسیحی نجران ادب کرد، حرمت حفظ کرد، این مسلمونای به ظاهر اسلامی آمدن، امام من و شما روی گودال قطرگاه، توی گودال قطرگاه رو زمین افتاده، هر کس یک، این سفره پر برکت یکی میا انگشته رو بر میداره، یکی میا انگشت رو بر میداره، یکی میا پیراهن پاره رو بر میداره. این طور برخورد کردن که امسال بعد از 1400 سال اشکهای شما خشک نشده. ای سبا از من به اسماعیل قربانی بگو، زنده برگشتن ز کوی دوست شرط عشق نیست. حمله بر جسارت نباشه حضرت های خارج، شرمنده ادب شما هستم. شما دلهای ما رو به سمت کربلا بردید، معجور باشن آقای محقق، آقای کربلایی، همه عوامل عزیزمون، و خدا حفظ کنه عزیزانی که مدیریت میکنن و در صدر اونها حضرت آیت الله رفعتی نائینی حفظه الله تعالی، همه اعزه، همه هنرمندان. من دلم میخواد جملات پایانی رو از شما بشنوم که ختم کلام با شما باشه.
بزرگوار، فیض بردیم، لذت بردیم،
شرمنده محبتتون.
این سفره‌ای که فرمودید پهن شده. ببینید، غدیر تجلی دارد، مباهله تجلی دارد، محرم و عاشورام تجلی دارد. روایت فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا، بعضی روزهای زندگانی شما روزهای خوب و خوشی است. نفحه یعنی نسیم رحمت خدا میوزد، خدا اون لطفش رو بر شما سرازیر میکنه. الا فتعرضوا، شما خودتون رو در معرض این نسیم رحمت قرار بدید. ایام غدیر و ایام مباهل گذشت، داریم به محرم سید الشهدا میرسیم. بدونیم که قرار ما بر محرم قرار تغییر و تجدید است، یعنی تجلی خدا در این ایام تجلی خاصی است. آدم زرنگ، آدم کیس، آدم باهوش کسی است که دنبال جمع سود باشه. محرم ماهی است که ما باید خودمون رو تغییر و تجدید. یکی از عزیزان میفرمود که محرمی رو با تمام وجود خدمت کردم به دستگاه سیدالشهدا، میگفت بعد از عاشورا خواب دیدم یه لباس سفیدی به من دادن که بپوشم. من تعجب کردم که آقا محرم است، و گفت لباس رو پوشیدم تمام قد سفید، خیلی لذت بردم. گفت تعبیرش کردم خدمت یکی از اساتید بزرگ، گفت ایشون فرموده بود که تو رو از تمام گناهات پاک کرد. این جامعه سفید جامعه بخششی است که به تو کرامت کرده، یعنی عزاداری های تو و عرض ادب های تو سبب شد که از گناه پاک شی. انشالله برنامه‌مون این باشه که خودمون رو بیش از پیش نزدیک کنیم به ذات اقدس سیدالشهدا و اهل بیت، و اون چه که میتونیم فیض جمع کنیم
انشالله
از در خانه سیدالشهدا.
برای ما دعا کنیم تو جلساتی که میریم از آقای حائری.
قربون محبت،
خوش به حال اون عالمی که در کنار علمیتش خدا بهش توفیق نوکری امام حسین داده. حتی میگم دعا کنید، کلیشه‌ای نگفتم. خواهش میکنم همه ما رو دعا بفرمایید. سپاسگزارم از حضور شما، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خیلی محبت کردید، من دیگه جسارت کردم. ممنونم از اتاق فرمان، با کسب اجازه از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عالی قدر حضرت آقای حائری طبسی بریم به اتاق فرمان. از محضرشون خداحافظی میکنم. همچنان افتخار همراهیتون رو داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دل تنگم از قضا ره تقدیر میزنم، روزی جوان در شب بی پیر میزنم، لب را گره به بغض گلوگیر میزنم، شلاق رگ به گرده شمشیر میزنم، پای یکی شبی سر راه تو میرسد، دست یکی به دامن آه تو میرسد. آن که شکست بتکده را از درون علی است، لوح و قلم علی است و ما یسترون علی است، کان مشیت است علی، کاف و نون علی است، قربان آن خدا که به رگهاش خون علی است. در عرش نستعین و چلیپای نعبدیم، در هر مباهله و من اللیل فسجدیم. انگشتری که از تو رسد اهل نوفل است، این رد پای گم شده آواز قافل است، این قافل قدم به قدم رقص و هربل است، حتی مسیح راوی فتح مباهل است. حیدر به نام روح خدا آب رو دهد، او یک تنه به انفسنا رنگ و بود دهد. کافی است در مباهل راوی صحیح هم، ای بس لاف پیش محمد قبیح هم، مخفیس حال معنی و لفظ صریح هم، موسا نشسته بهر تماشا مسیح هم، چون دید با دو چشم خود آنجا خطر که هست، ترسو تر است اسقف ترساز هر که هست. این حسن را خدا که به یوسف نداده است، احمد که وعده را به تعارف نداده است، در زیر تیغ اذن توقف نداده است، عیسی اجازه بر لب اسقف نداده است. اصلا عجیب نیست پسر را رها کند، اصلا عجیب نیست پسر را رها کند، مریم به نام آل نبی سفره وا کند. نجران به جزر واهمه ها مد نمی شود، هرگز کلوخ خشک زبرجد نمی شود. وقتی دعای امت او رد نمی شود، یعنی کسی حریف محمد نمی شود. آهن اگر به دست نبی نرم بوده است، پشت نبی به دست خدا گرم بوده است. در محفلی که نام زهیدر نمی رود، باور کنید یا نه، قلندر نمی رود، هر فستخان اگر بشود در نمی رود، پیش علی که حوصله ها سر نمی رود. ترسا که راهبت شده بود اهل جنگ شد، ترسو ابو هریره شد و رنگ رنگ شد. نازم به آن دمی که به نفرین نیاز شد، لعنت به ادعای دروغین مجاز شد. اهل کتاب دیدت و اهل نماز شد، با نام ایلیا لب انجیل باز شد. آهی سکوتت از غزل ما فصیح تر، ای چشم خیست از دل عیسی مسیح تر. زنار بستند که دفن اذان کنند، گفتند آسمان به غباری نهان کنند، میخواستند شبهه به هفت آسمان کنند، گفتند و خواستند چنین و چنان کنند، غافل از این که آینه یک مظهر از ولی است، غافل از این که باطن روح القدس علی است. ما این در مباهله مست ابو تراب، نفرین حق به دشمن پست ابو تراب، چشمی ندیده است شکست ابو تراب، بوست مسیح نیز دست ابو تراب، دست خداست دامن امن یجیب، هم سوی علی است دست نیاز صلیب هم. لب وانه کرده قصه نفرین تمام شد، نفرین به لب نیامده حسن ختام شد. نجران پس از مباهله بیت الحرام شد، این گونه شد که عشق علیه السلام شد، این گونه شد که خصم ز حیرت کلافه شد، یک صفحه بر فضائل حیدر اضافه شد. ذکر نسیم و زلف پریشان شروع شد، دلشورهای قوم پشیمان شروع شد، فتحی بدون جنگ نمایان شروع شد، لب وا نکرده حیرت نجران شروع شد، لب وا نکرده قصه ای آغاز می شود، هر قلعه ای به دست علی باز می شود. این پنج تن که روح خدا هم فدایشان، اینان که در مباهله دیدم دعایشان، آیینند پیش دو چشم خدایشان، افتادند اهل کلیسا به پایشان، شیشه شدند تا ابد عطر بهشت را، گشتند قبله مسجد و دیر و کنشت. از ابن عبد مپرس که آیین زاده ایم، روح القدس ندیده دل از دست داده ایم، ناقوس و لب به شهادت گشاده ایم، همچون صلیب پای علی ایستاده ایم، شد تیغ آه حجت الاسلام با علی، زنار اهل کفر شد احرام با علی. نفرین اگر کنند الف دال می شود، لب وا کنند صومعه پامال می شود، کفران به زیر پای علی چال می شود، ناقوس علی نکند لال می شود. برگو به اسقفی که گرفتار لاف بود، عیسی خودش به دور علی در طواف. اینجا رسیدند نصارا به پنج تن، سوگند دادند خدا را به پنج تن، وقتی فریضه است مدارا به پنج تن، بسپار ای خدا دل ما را به پنج تن. ما بیغمان مست دل از دست دادیم، از راهبان وقفی این خانواده ایم. کشتی علیست، بحر علی، ناخدا علی. احمد چه خواند؟ هم نفس ربنا علی. زهرا چه گفت؟ 110 بار یا علی، یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی. بگذار سینه چاک تو باشم ابو تو را، بگذار سینه چاک تو باشم ابو تو را، یا لیتنی که خاک تو باشم.
شبتون بخیر. یه دفعه آمدیم تو، البته من گفته بودم 10 ثانیه دیگه خوردیم به طور همو. این شب آخری میخوام کمتر خجالت زدش بشم آقای غریبی. این میکروفونت هم من حسودیم میشه، بس که خوبه، یک صدای خوبی داره. شما یک داستان دیگه محبت کن، این کتاب درنگ هم بله. یه بار دیگه معرفی
بله.
کن.
بله، من میخوام که کتاب درنگ رو قرائت کنم، بخش پایانیشو که انشالله بینندگان عزیز برن تهیه کنن و ما کامل
من میرم اونجا میشنم میشنم.
خواهش میکنم.
یا علی مدد.
سال 1374 سال سرنوشت سازی برای محمد اسلام بود. او پس از مطالعات فراوان در شب عید قدیرخم، آقا امیرالمؤمنین را در خواب دید و شیعه شدنش را ابراز کرد. شیعه شدن او سر و صدای بسیاری در منطقه ایجاد می کند، اما او هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد و ارتباط خود را با اهل سنت و مولوی ها بیشتر کرده و به خانه های آنها سر می زند. او در راه حق از هیچ کس نمی ترسید و از اظهار مذهب جدیدش باکی نداشت. بارها تهدیدش کرده بودند، اما با توکل بر خدای متعال هدف مقدسش را دنبال می کرد. هر کسی هم به او اعتراض می کرد، با نرمی و گفتگو دلایل شیعه شدنش را می گفت و او را آرام می کرد.
او درباره علت شیعه شدنش می گفت واقع امر این است که دهستان پسکوه مرکز تقابل افکار سنتی و سلفی است، به طوری که اگر کسی وارد این دهستان شود مجموعه ای از عبادات و اذکار را خواهد دید. محل دست بستنها در نماز مختلف است و تعداد رکعتهای نماز تراویح هم متفاوت است. به همین خاطر بنده که دهیار پسکوه هستم سعی و تلاش بسیاری کردم تا آنها را به تفاهم برسانم، ولی نشد. تا اینکه متوسل به بزرگترین مولوی منطقه شدم و ایشان هم متاسفانه کم حوصلگی و ناتوانی به خرج داد و رسیدگی به باغ خرمای خیش را به پاسخگویی به خواسته ما جوانان ترجیح داد. این بی تفاوتی و ناتوانی مرا ناامید کرد. پس از آن به همه فرقه های شهرستان سراوان شامل سنتی، سلفی، اخوان المسلمین، مودودی، چشتیه، نقشبندی و قادری مراجعه کردم، اما هیچ کدام ضمیر جستجوگر مرا آرام نکرد. تا اینکه به مطالعه مذهب تشیع پرداختم. به حمدالله در سایه مطالعه و راهنمایی‌های درستی که دریافت می‌کردم، علاقه فراوانی به اهل بیت پیدا کردم. جاذبه اهل بیت به قدری زیاد بود که نگذاشت از آنها جدا شوم و همکنون شیفته آنها هستم، به طوری که همه خطرها را به جان خریده و حاضرم در راه دوستی و محبت آنها جان خود را فدا کنم.
عالی بود. از انتخاب‌های خوبت خیلی خیلی ممنونم و اصل انتخاب خوب همین انتخاب کتاب درنگه. آقای محقق، آقای کربلایی، دوستانم در پایگاه اطلاع رسانی استبصار محبت کردن و این کتاب رو به ما معرفی کردن، ما هم داریم به شما معرفی میکنیم. این کتاب اشاره تهیه بشه برای هممون خوبه. این داستان‌های زیبا و دلنشین. مهمان عزیزی داریم از کشور کولومبیا که دیگه هموطن شدیم و سالهاست 11 ساله که ایرانن، به همراه دوتا کوچولوی نازنین خوشپوش زیباشون که شرف حضور دارن، نازدانه های جناب آقای لویکس خاویر از کولومبیا. سلام. خیلی خوش اومدین. من با عزتون بشینم. خیلی خوش اومدین خانم فاطمه خانم. خوش اومدین خانم زینب خانم. نه فارسی متوجه میشن؟
بله.
چی میخواد؟
مرخص میخواد؟
میخواد بری؟ نه زوده، هنوز سلام علیکی بکنی.
سلام علیکم.
بذار حالا بیایم تو. خیلی خوش آمدی. فارسی متوجه میشن؟
بله.
فارسی متوجه میشن. خب شما یه سلام علیکی داشته باشین. عزیزانم هر وقت میخوان برن اذیتشون نمیکنه.
برن پشت صحنه. بله ترانکیلا مامی ترانکیلا. بله. سی vaya con hermanita. Bueno, la quiero mucho yo. Bueno.
بله. زینب بمونه.
بکن ارمانیتا؟
فهمیدم زبان کولومبیایی خوبه. چی میگه؟ گلوش درد میکنه خدا رو شد کرونا گرفتیم رفت.
دست بیان سر سنیور سیان دل ارمانیتا.
جانم چی میگن؟
بنا
میخواید برید برید یه ذر نمکم بخورید.
خداحافظی میکنه.
آخه اینجوری که بده دم در و بیاید داخل. حالا چی میگه؟ میگه مامان هم اینجور نمیان؟ مامنتی مامنتی.
Bueno,
چی میگه؟ گرسنه‌ش یا گلوش درد میکنه؟
بیان کن لامامی.
بیان کن برای عمه.
نه پروبلم. بیان کن لامامی.
نو پروبلم. بفهمید راحت باشید.
دسپیان سر سنیور.
خدا حافظ. چه سلاممو جواب ندی؟ خدا حافظی رو میگی. خب باشه میکروفون میذاریم رو میز. آره. خوش اومدین خانم. من به احترام خانم ها یک بار دیگه بلند میشم. آقای حسینی خیلی خوش اومدین. مشرف فرمودین از اون طرف. قربون شما. بفرمایید بچه ها از شما پذیرایی میکنن. خب آقای لوئیس خاویر از کولومبیا خیلی خوش آمدین.
دستتون در نکنه شما. خیلی تشکر.
این کلاه کولومبیاییه؟
استفاده میشه اما نمیتونیم بگیم که خصوص مخصوص کولومبیا. نه نیست.
مخصوص کولومبیایی های تو ایران
شاید
بیدم کولومبیا ایرانیه دیگه، بیا داره، یعنی کولومنیا لهجه عراقی. چطوری شما؟
الحمدلله.
مسیحی بودین؟
بله درست.
ببین شب عید مباهله
الحمدلله
چه جالب شد داستانتون. مسیحی بودین و بدون اینکه ورود به مذهب عامه داشته باشن مستقیم توفیق تشرف مذهب حقی جعفری داشتید.
خدا را شکر الحمدلله.
بسمه ای تعالی
الحمدلله.
از زندگیتون بگید، از کشورتون بگید. میخواد اونجا تکیه بدین قشنگ؟
اینجا خوب الحمدلله.
هر جا راحتی. از کشور خودتون برای ما صحبت کنید. دیدی همونجایی که من گفتم شد؟
بالاخره. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده همینطور که فرمودید عرض کردید آقای لوئیس خاویر از کشور کولومبیا. البته لوئیس خاویر اسم رسمی بنده،
اسم رسمی، اسم کوچلواریته، اسم پولوخوریته. خب
اسم اسلامیه که مهمتره، بلوتره. عبدالحکیم، علی عبدالحکیم.
علی عبدالحکیم.
بله الحمدلله. از کشور کولومبیا، همینطور که شما میدونی کشور کولومبیا یکی از کشور قاره امریکا در امریکای جنوبی قرار دارد. در قسمت جنوبی قاره امریکا همسایگان مثل ونزوئلا، اکوادور، پرو، برزیل و پاناما دارد. البته قبلا تقریبا 500 سال پیش خود ونزوئلا، اکوادور، کولومبیا و پاناما یک کشور بودند.
آه عجب.
بله، به اسم گران کولومبیا. بله.
پس خیلی بزرگتر بوده.
بله بله بله. و کشور خیلی مهمه در منطقه.
یه شطوری بوده گربه شده. میدونید که نقشه ایران شطور بوده گربه شده.
متاسفانه بله. آره.
ولی مثل شیریم ما.
الحمدلله.
کل اسد. خب اونجا متولد شدین در یک خانواده مسیحی.
بله، مسیحی کاتولیک.
کاتولیک هم بودی؟
بله،
خوش کاتولیک. هم بودی. بله. آره. بعد گفتن متدین هم بودن، یعنی آداب رو اصلا من تأکید میکنم یه بار دیگه هم گفتم ببخشید عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم
یه سرفه دیگه هم بکنم. معقول درست شد دیگه، جا افتاد. عرض کنم که مسیحی ها آداب و مناسک خاصی ندارن، یه یک شنبه هایی و علا برکت الله چیز دیگری نداره دیگه. اونا
چرا
نگو دیگه،
چرا دارن خود یک شنبه
یک شنبه هاش زیاد داره،
یک جلسه دارن که این جلسه عمومیه، میتونیم بگیم که به رسم شبیه روز جمعه مسلمانم. اما روزهای سه شنبه و روزهای پنجم به مراسم خاصی دارن در
کلیسا انجام نمیدن
و در خود کلیسا، در خود کلیسا برنامه کل هفته این رو دارن.
یه سری خه داریم که که میگیم، یه سری خه هم داریم که اصلا نداریم نمیگیم و انجام نمیشه، بیشتر همون یک شنبه هاست.
بله بله.
و به اون آیین متدین بودید.
بله درست.
و دیگه آمدید در 13 سالتون بوده؟
نه تقریبا 14 سال بود.
14 سالتون بود
که آشنا شدم با دین ایسلند. اما البته در همون موقع مسلمان نشدم، تقریبا بعد از 6 سال مسلمان شدم. 6 سال بعد.
حالا آشنایت با اسلام از کجا شروع شد؟
خودم آشنا شدم با ایسلند از طرف یک مرکز اسلامی که در محله پدر بزرگم قرار داشت. بله اونجا آشنا شدم با این مرکز اسلامی. یکی از دوستان محله من رو دعوت کرد به این مرکز. ما رفتیم اما نه دنبال دین دیگه و یا تحقیق دین دیگه، فقط این دوستان ما رو معرفی کردم که خیلی اهل مطالعه، انسان‌های خیلی با اخلاق، به همین دلیل خواستیم با اینا آشنا بشیم. رفتین این تور بود.
پس پژوهشی بوده؟
بله.
اعتقادی نبوده، برای کنجکاوی بوده.
و حتی نمیتونیم بگیم که نمیتونیم بگوییم که پژوهشی بود، نه فقط خواستین یک آشنایی با اینا داشته باشیم.
یه معارفه بوده.
همین تور. بله. اما چرا؟ یعنی بعد از که با اینا آشنا شدیم و از اخلاق خوب اینا ارتباط ما ادامه کرد و محکم شد، شروع کردیم به مطالعات، به تحقیقات راجع به دین اسلام، عقاید، احکام، اخلاق.
تو همون 6 سال
و اتفاقا در اون موقع که این ارتباط محکم شد و شروع شد، خودم در یک مدرسه مذهبی مسیحیان کاتولیک درس می‌خوندم. در این مدرسه بچه ها اومده می کردن که در آینده کشیش یا روحانی مسیحیت بشن. یعنی و یک درس خصوصی رویه به تفسیر تورات داشتیم و به همین دلیل می توانستیم مقایسه کنیم با روحاتی بین عقاید مسیحیت، بله، عقاید اسلامی، احکام مسیحیت.
یعنی به جایی رسیده بودی که بله. تطبیقی کار کنی.
بله الحمدلله، و به نتیجه رسیدیم که دین با حق جز از دین اسلام وجود ندارد و که حق با دین اسلام
نسبت به دی قبل از اینکه مسلمان بشی جناب آقای خاویر، نسبت به دین مسیحیت خودتون تعصبی داشتین؟
این ما حقیقت این است که میتونیم بگویم که این یکی از نکته مثبت که وجود دارد در کل منطقه امریکای لاتین،
بله،
و از فرهنگ مردم امریکای لاتین. یعنی بین ما خیلی تعصب وجود ندارد. نه ما نداریم. یعنی نمیتونیم بگیم که به صورت کل یا کلان عدم تعصب، اما عرف و به صورت زیاد بین مردم نه وجود ندارد الحمدلله.
بله الحمدلله. نسبت به ادیان کلان تعصب نیست اونجا؟
نه، یعنی با ادیان
یعنی مسلماناش هم متعصب نیستن؟
مسلمانان منطقه؟ نه الحمدلله، اکثریت اینا مستبصرن و مهاجرن و هیچ کدوم از این گروه ها. اما متاسفانه مثل همیشه کسی میرسه که محیط و صلح خراب میکنه و الان متاسفانه داره چند
همه جون نفوذی هست
مذاهب وارد میشن به منطقه که تعصب ایجاد میکنن بین بعضی از مسلمانان، نه همه، بعضی از مسلمانان، اما خیلی قدرت ندارن الحمدلله.
کشور شما خیلی مسلمان شدن
نسبت جمعیت کشور؟ نه، اما از لحاظ تبلیغ اسلامی و که مردم آشنا شدن با دین اسلام شرا
آشنا شدن،
بله، یک آشنایی.
اصلا سمت آمریکای جنوبی ما مسلمان زیاد داریم،
در کشور برزیل، در کشور ارجنتین، در خود کشور ونزوئلا، در خود کشور پاناما، الحمدلله تعداد مسلمانان نسبتاً خوب الحمدلله.
بعد ما به کمیت نگاه میکنیم نه کیفیت. وقتی یک نفر مثل شما با تحقیق مسلمان میشه، شرافت داره به هزاران نفر که فقط شناسنامه ای مسلمان هستن.
در مبارزه هستیم، در راه هستیم.
پلیز ریپیت، دوباره بگم.
نه متوجه
شدم. آره خوب.
از این لحاظ که نه، همیشه میگن که همیشه همه مردم، همه انسان‌ها در یه راه هستیم به سمت خداوند متعال و در جهاد هستیم، در جنگ هستیم.
جهاد فرهنگی.
بله، همه در راه هستیم. یعنی کی جلو، کی عقب، فقط خداوند متعال بهتر میدونه. بله.
ماشاءالله، ماشاءالله. بله همینطوره. شما در دوره‌ای که تون 6 سال در روند مطالعاتیتون، حالا آشناییتون، حالا نگیم مطالعاتی، پیش خودت اصلا فکر می‌کردی مسلمان بشی؟
نه، حقیقت این است که اولین روز که اومدن این مرکز اسلامی ما گفتیم چه جالبه این دوستانه، اما و این مذهب و این دین، اما وقتی که اینا شروع کردن به بیان کردن دین، ما به خود، یعنی به خاطر احترام به اینا نگفتن، من به خودم گفتن نه، ما دنبال تغییر دین نیومدیم،
فقط احترام گذاشتی، تحملشون کردیم
و چیزی نگفتم، اما خداوند مطلمون رو هدایت کرد. این اول کار بود که برای که بیاییم به سمت حقیقت الحمدلله.
بعد اون 6 سال انجام شد، مطالعات تو کردی، آشنا شدی تو اون مرکز تخصصی که روحانی مسیحی تربیت می‌کردن دیگه.
بله، یه مدرسه، یه رسم مدرسه در، بله، در
به تعبیر ما مدرسه علمیه شون.
مدرسه علمیه ما یکی داریم که میگین سمینار، یه سمینار میگن سمیناریو در زبان اسپانیولی، مثل یه حوزه، یعنی حوزه مقدماتی و حوزه
دوره عالی.
بله، دوره عالی. این میشه مثلا مثل دبیرستان، راهنمایی شما در اونجا. جوانان که دوران این قسمت بعد از ابتدایی شروع میکنن، اومده میکنن که برن به سمت حوزه علمیه عالی مسیحیت و کشیش بشم. بله.
به اونجا همون... خوب تحقیق کردی.
بله.
تا جایی
بله.
که برای من گفتی آقای خاویر نازنین که دیگه خوب میتونستی بین اتیان کار تطبیقی انجام بدی.
بله
تفسیر تورات و انجیل خونده بودی.
بله یه استاد خیلی قدرتمند در علم کتاب مقدس مسیحیان داشتیم، آقای روسرو، خیلی خوب توصیح میکرد،
باسواد بوده.
بله از لحاظ تاریخ فلسفه مسیحیت فهم الحمدلله.
نتونستی هدایتش کنی؟
نوجوان بودن اون زمان و بیشتر دنبال فهم.
خب برای میخواستی گلیم خودت از آب بکشی.
بله
اصطلاحات ما رو که میدونی،
میگن
گلیم تو از آب بکش، فعلا کار خودت رو انجام بده. بله. بقیه پیشکش.
بله
نمیخوای جهان رو هدایت کنی، فعلا مراقب باش خودت به زلالت نری.
یعنی که هدایت کردن مردم کار خیلی مهمه
اما و مشکل.
انسان باید اول خودش هدایت کار، یعنی خودش باید راه حق رو
پیدا کنه، هدایت یافته بشه.
بله این خیلی مهمه در زندگی.
آفرین.
اوقات
بعد وارد شدی.
بله
بعد وارد شدی و دیگه رسیدی به اون شناختی که باید مسلمان بشی. بله. اون کجا بود؟ کدوم آیه؟ کدوم روایت؟ کدوم نکته؟ کدوم مطلب؟
یه نکته اونجا خیلی جالب میتونم انشالله بتونم در
انشالله
زبان فارسی برای شما مطرح کنم، بیان کنم. یک نکته خیلی جالب، من آشنا شدم با دین اسلام در سن 14 سالگی، یعنی با این دوستان مطالعه میکردیم، تحقیق میکردیم. خودم رفتن اون زمان رفتن دانشگاه شهر دیگه، اونجا از طرف همین مرکز یه مرکز اسلامی دیگه بود. از اینکه در دانشگاه بودیم محیط بیشتر علمی بود، یعنی بیشتر تحقیق میکردیم، به صورت که به همین نتیجه، همین طور که قبلا گفتم، به نتیجه رسیدیم و که هم دین با حق جز از این دین نیست. میبینیم که از همه جاها میبینیم که حق دارن، از توحید، بیان توحید الهی، از نبوت پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، از خود عقاید اخلاق در دین اسلام. به نتیجه رسیدیم که چیز با حق دیگه از این دین نیست. اما به خاطر این ارتباط از بچگی که داشتیم با مسیحیت، یکم ترس داشتیم تغییر دقیق و رسمی دین.
بقیه داشتی یا خودت تغییر سختت بود؟
نه تغییر سخت بود.
تغییر سخته.
اما در همون زمان اکثریت احکام اسلامی رعایت میکردیم، در حالی که هنوز شهادتین
ما نگفتیم. یه مهمون دیگه هم داشتیم آقای غریبی.
بل.
هنوز مسلمون نشده بود ولی نماز میخوند.
بل.
یادم نیست کدوم یکی از عزیزان بودن. شما هم قبل از اینکه مشرف بشین با این
نماز میخوندم،
نماز رو میخوندی،
روزه میگرفتم، یعنی کل امور طهارت رعایت میکردم. بله
آقای صمدانی، فضای مجازی شبکه جهانی ولایت، این یک بخش رو مخصوصا تبلیغ کنید. مسیحی بودن، هنوز مسلمان نشده بودن، طبق تحقیقاتشون که پژوهش تطبیقی با ادیان انجام داده بودن، هنوز مسلمان نشده ولی میگه نماز رو میخوندم، طهارتم هم انجام میدادم و یه سری مناسک رو. ما خیلی همون مسلمانیم، هنوز نماز.
خواهش میکنن، حتی خود مسلمانان خود شیعیان شهر کلی نزدیک میشدن به بنده و میپرسیدن شما پیش کسی دیگه مسلمان شدید؟ پیش اهل تصنع مسلمان شدید؟ پیش مذهب دیگه مسلمان شدید و نمیخوای به ما بگی؟ چون که ما میبینیم که کلن دارید دین اسلام رعایت میکنید اما شهادتین نمیگید. اونجا بود که خودم به فکر افتادم، گفتم نه، یعنی واقعا بدون که علنم برای دیگرام بگم مسلمانم. اونجا بود که تصمیم گرفتم و شهادتین گفتم پیش دوستانی و رسما مسلمان شدم الحمدلله.
چه زندگی جالبی دارید. برای من خیلی جالبه. اسم الانشون گفتن علی آقاست، علی عبدالحکیم، و هم به علی آقا صداشون میکنیم به نام مولا، هم جناب لوئیس خاویر، لباس پلوخوریشونه. خیلی خوشحالمه که در محضر شما هستم.
من بیشتر خوشحالم.
فضای محبتتون. جای بچه‌ها خالی شد، مثلا سختشون بود بشینن. بچه‌های باهوش اینطوریان ماشاءالله، یه جا بند نمیشن. بعد باید برنامه پرسمان خانواده شبکه ولایت رو ببینی که با بچه‌هایی که باهوشن چه کار کنیم. شبکه ما رو می‌دیدی قبلا؟ دیده بودی شبکه ما رو؟
چند تا ویدیوها از شبکه رو دیدم و هم که خیلی مشهوره شنیدم بین دوستان.
اسمشو زیاد شنیدی.
بله بله بله.
از امشب به بعد دیگه هی ببین.
خیلی دوستانه که با شما هم کاری میکنن. بله میشناسن، این رو میشناسن.
هنرمندان بزرگی هستن اینا، فقط به عشق مولا میان.
الحمدلله.
حالا چه سیستم مدیریتیمون، بیشتر بچهای هنرمندمون. اینها بی شائبه دارن کار میکنن، این بحثشون بحث مالی نیست.
میدونم بله. میدونم.
غیر از من آقای غریبی که شبیه 20 میلیون میگیریم، بقیه همینجوری کار میکنن. گفتم تو مسلمان دیگه شده بودی، در خلال فرمایشتونم آقای عبدالحکیم نازنین گفتید که تو هم مثل من اسم زیاد داری. یا منم اسم زیاد دارم، آدم خیالش راحته، هزار تا یادش نمیره، بالاخره یکیشو بگی درست میشه. من گفتم کدوم نکته؟ شما فهمیدید که من در عالم مطالعه و تحقیق و دیدار و آشنایی فهمیدم این به حق، این عین کلام شما بود، فرمودید که جز اسلام دینی به حق نیست. که خب ان الدین عند الله الاسلام. من میخوام ببینم کدوم بخش از روایات، احادیث، آیات و یا یک نکته تاریخی اون کجا بود که دیگه به این تصمیم رسیدی که فقط اسلام ولا غیر. خاطرت هست؟
بله. یعنی در خود وقتی که با دوستان مسلمانان صحبت میکردیم و اینا برای ما اصول یا اصل توحید بیان میکردن که خداوند متعال یکی، نه و یکی به کل منو، منو یک کلمه، نه ستا یا تسلیس مثل که مسیحیات میگن، ما رفتیم سراغ خود کتاب مقدس مسیحیان و در قسمت اول کتاب مقدس مسیحیان خداوند متعال صحبت میکنه با بنو اسرائیل و میگه یا بنو اسرائیل خدای شما یک. ما گفتیم این یکی از کجا میاد؟ شروع کردیم به تحقیق و دقیقا در خود کتاب مقدس مسیحیان یعنی هیچ جایی تثلیث طبق الان بیان میکنن وجود نداره.
از خودشون در آوردن.
بله بله، در یک کنگره بود که کنگره علمای مسیحیت که ما مینامیم در زبان اسپانیولی به اسم کنسیلیو و در این کنسیلیو بود که تصمیم گرفته شده که به این صورت عقاید برپا بشه در مسیحیت. اما در اصل مسیحیت ما میدونیم که نه، وجود این عقاید وجود بله نداره. یه عقاید تثلیثیه. بله
دین آسمانیه
یا خدای سگانه
و لزام ما بله. هم به ادیان آسمانی اعتقاد داریم.
بله. در اصل بله. اصل
ما هم ارادتمند حضرت مسیح هستیم، علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام. خیلی خوشحالم از اینکه در کنارتون هستم. شما فرمودین، یعنی به من گفتن، من آقای غریبی بودیم، آقای عبدالحکیم، آقای خاویر نازنین گفتن که من قبلا در کولومبیا حقوق خوندم. یک فرد حقوقی هستی. آره یه حقوقی هستی. ولی آمدید ایران و اینجا در طلبه شدی.
بله مشغول العالمی. بله مشغول درس طلبگی.
حالا پس شما به خاطر مسائل توحیدی اونطوری که من برداشت کردم،
بله،
به دلیل مسائل و مبانی توحیدی اونجا دیگه شیفته اسلام شدید.
بله.
بحث از توحید گرفتید. شیعه شدی.
الحمدلله.
شهادتین رو گفتی. چقدر تو کولومبیا موندی هنوز بعد از تشیع؟
بعد از تشیع تقریبا 8 سال. بله 8 سال.
آن نشون ببین مثل در واقع تصدیق کلام خودشون گفت مردم ما اولش گفتن مردم ما متعصب نیستن، بعد از تشیع هم 8 سال مونده. خب اگر متعصب بودن نمیتونست 8 سال بمونه. قربون خنده هاتون، منم مثل خودت خوش خنده ام.
الحمدلله. بله یعنی تقریبا خود دانشگاه تمام کردم رشته حقوق، لیسانس کارشناسی حقوق، هم دوتا فوکل لیسانس درس خوندم.
ماشاءالله اونا رو نگفته بودی.
الحمدلله مشغول کار هم بودم.
چه کار میکردی؟
اول در یک دفتر وکالت کار میکردم.
وکیل شده بودی؟
بله الحمدلله.
پس وکیل هم شدی؟
بله بله الحمدلله.
میدونی تو ایران سخت وکیل شدن؟ نمیدونی؟ از من بپرس.
در کولومبیا که همینطوره.
اونجا هم اینطوریه؟
بله بله بله. در کولومبیا یعنی شما اما البته فکر میکنم با بعضی از کشورهای دنیا تفاوت داره، چون که اونجا کل کار شما قبل از بیرون آمدن از دانشگاه باید انجام بدید.
بله بله.
طبق میدونم در بعضی از کشورها نوید است که شما کارشناسی تمام میکنید از موم باید بدید همین چیز.
آزمون.
نه در کولومبیا از خود کارشناسی مرحله شما یا درجه علمی شما گرفته میشه که بتونید وقتی
میخوای مدرک کارشناسی رو بگیری همونجا میفهمن که تو
بله
وکیل هستی
بله.
یا نه
استعداد دارید یا نه برای کار. بله.
پس شما وکیل بودید.
الحمدلله بله.
چه وکیل خوبی بودی.
اما البته خیلی
پس کولومبیا وکیل مؤمن داره.
خیلی مشغول وکالت نبودم، بیشتر کارهای بعد از یه مدت 4 سال یا 5 سال که مشغول این کار بودم در کار بیشتر در کار اداری بودم. بله
بالاخره حقوقی بوده کارت دیگه.
بله،
کارهای
بله،
قانونی
بله،
انجام
میده. بله، مشاورت با کارهای اجتماعی یا برنامه های سیاسی دولتی یا قانونی دولتی. بله.
مدیریتی.
بله بله بله.
کسی بودی برای خودت؟
نه
الان هم هستی هزار ماشالله. الان دیگه مقام معنوی پیدا کردی، از محبان امیر المؤمنین هستی
و این مهمتره.
قطعا مهمتره. اونا تموم میشه
نرسیدن اما میگن که مهمتر.
نه شما که الحمدلله تاج سری. 3 سال 6 سال 8 سال دیگه، حالا بیشتر از 8 سال. البته داریم کسانی رو که تموم نمیشه مدیریتشون. پیدا میشه، کلاغه خبر داده. آقای خاویر نازنین، خیلی جالبه، حقوقی ها اهل استدلالن، بچهای حقوق.
بله اینی که عادتاً در خود کار حقوق.
یا آدم حقوقی آمده با استدلال های خودش، با ذهن، با ذکاوت خودش شیعه شده. 8 سال 6 سال مونده دو چند سال موندید بعد از تشیعتون؟
در منصورش مادر خود کولومبیا. بله به خاطر که
چند سال 8 سال
برنامه نداشتن.
نمیدونم چه کار کنم.
نه برنامه نداشتن بیان شهر مقدس کن طلبه بشن. نه مشغول کار بودم.
همون کار قبلی.
بله یک فرصت بود از طرف یکی از مؤسسه های نماینده محکوم معظم رهبری برای منطقه که یک کوتاه مدت ایجاد میکردن یا درست میکردن در خود شهر مقدس کن. از طرف این دوره اومد این شهر مقدس کم به مدت 3 ماه، یعنی 3 ماه مشغول درس مقدماتی عقاید، احکام اسلامی، تاریخ اسلام. و در همون زمان بود که پیشنهاد شد که بیا این شهر مقدس کم مشغول درس طلبگی بشیم.
خوشحال شدی این خبر شنیدی؟ یا برات
بله.
عادی بود؟
نه شرا خیلی خوشحال شد. خیلی خوشحال شدم چون که در این دوره و در این فرصت متوجه شدن که یه محیط خیلی خوب داره و نه خواستن فقط بیان و درس بخونم، هم خواستن که خانواده هم بیان یه مدت مناسب در یه محیط اسلامی زندگی کنن. این یک خیلی مفیده، خیلی مهمه.
راستی ما اینو جا انداختیم، شما وقتی شیعه شدید ازدواج کردید یا ازدواج کردید بعد شیعه شدید؟
نه شیعه بودن
که رفتید ازدواج کردید.
بله ازدواج کردیم.
خب وقتی شیعه شدین بعد ازدواج کردین با یه خانم مسیحی ازدواج کردین؟
نه الحمدلله
نمیشه که.
بله خانواده هم در همین مرکز اسلامی مراجعه میکرد.
آها.
از طرف یکی از خانواده هایی که مسلمان بودن، یعنی فامیل ایشون بودن، دعوت میکردن.
بله.
مسیحی بود دعوت میکردن برای مرکز اسلامی که اوشنا بشه بود این اسلام.
زن و شوهر مستبصر.
بله.
خانواده روحانی هستید الان؟ هر دو روحانی هستید دیگه؟
الحمدلله.
تا حالا لباس پوشیدی لباس روحانیه؟
نه تا الان نپوشیدم.
دوست نداری بپوشی بری منبر؟
انشالله یک روز.
دوست داری بری کولومبیا؟
وقتی که اومده باشن انشالله.
برید اونجا
انشالله.
اونجا بری میخوای تبلیغ کنی یا میخوای بری کار حقوقی کنی؟
نه تبلیغ کنم، اینه مهمتر از کار حقوقی، خیلی مهمتر. الان مردم دنیا بیشتر چیزی که نیاز دارم انشالله آمده باشیم با توسل امه عنایت خداوند متعال، توسل امه علیه مسلم و دعای شما انشالله که
دعاگوتیم آقای خاویر،
خواهش میکنن انشالله آمده باشین و برین این وظیفه. این الان مهمتره. الان اصل کل مشکلات دنیا دوری از خداوند متعال. من میتونم یکی از دلایل که حقوق درس خوندم این بود که خواستم با این علم بیشتر از کار وکالت، کار اجتماعی و کار حقوق انسانی انجام بدن در شهر خودم و در منطقه خودم. و این هم مهمه، اما مهمتر از همه این است که مردم برگردن به سمت خداوند متعال. الان اصل کل مشکلات دنیا و نه فقط الان، در کل تاریخ این دنیا، یعنی دوری از خداوند متعال. اگر ما خود زندگی ما درست میکنیم از لحاظ که به صورت مخلص و طبق باید باشد به خداوند متعال نزدیک میشین و میتونین کاری رو بکنین که افراد دیگه هم بیان به سمت این روح، بیان به سمت خداوند متعال، این الان مهمتر از همه چیز.
حالا در این باره قدمی برداشتید، کاری کردید، کسی رو تونستید به اسلام دعوت کنید؟ از خانواده شما دیگه کسی مسلمون نشد؟
از خانواده خودم نه، اما از فامیل بله.
خاندان
بله، بسی مسلمان شدم و بسی از دوستان ما یک انجمن در دانشگاه ما داشتیم که کارهای اجتماعی انجام می دادیم، یعنی مردم بخش علوم پزشکی، بخش علوم اقتصادی جمع می شدیم، یعنی دانشجویان جمع می شدیم و کارهای اجتماعی بیرون از دانشگاه انجام می دادیم. بعضی از این دوستان مسلمان شدن.
باریکالله. و شما کار خودتو کردی؟
نه، خداوند متعال.
لطف خدا بوده دیگه.
لطف خداوند متعال و ما از خداوند متعال تشکر می کنیم که وسیله خداوند متعال بودیم.
ابتقو الیه الوسیله.
بله. و این یک افتخار که در این راه، در راه که این دوستان آشنا بشن با دین اسلام، ما وسیله خداوند متعال بودیم الحمدلله.
وسیله لطف خدا هستی. لحظات پایانی مونه، صحبت از وسیله شد و ابتقو الیه الوسیله. جانم آقای محقق، بعد عرضم به حضور آقای خاویر نازنین عبدالحکیم خودم که یکی از مبانی مهم اعتقادی شیعی توسله. ای جانم، خب پس من دیگه حرف نمیزنم. گفت جانا سخن از زبان ما میگویی، انگار میخواست یه نکتهی بگی. یک دقیقه فرصت داری، دو دقیقه صحبت کن.
اول از این مطلب مهم عقاید اسلامی ما باید بگوییم که در زندگی ما تصدیق شد یکی از احادیث پیامبر اکرم، انا مدینت العلم و علی بابو. ما الحمدلله از طرف امام علی بود که وارد شدیم به دین اسلام. خوبه وقتی که دوستان مسلمانان برای ما توحید اسلامی بیان کردن و ما مقایسه کردیم و دیدیم که خداوند متعال خدای سگانه نیست و این تسلیس اصل دین نیست. خوب، این یه نکته خیلی مهمه برای ما بود، اما از لحاظ افکار، از لحاظ ارمنهای دین اسلام از طرف خود امام علی بود که دل ما خیلی چسبیده شد به دین اسلام الحمدلله.
ماشاءالله. شما امشب علی رغم اینکه ما افتخار داریم میزبان شما هستیم، شما مهمان مجلس جشن مباهله هستی و امشب مهمان امام زمانی.
خواهش میکنم، الحمدلله.
ما امشب برنامه‌مون رو تقدیم به امام زمان کردیم. جناب آقای علی عبدالحکیم، جناب لوئیس خاویر نازنین
مسیحی که شیعه شدی، حتما از آیین ما ایرانی ها متوجه شدی. جلسات آخر مجالس مذهبیمون رو اسم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو میبریم. ما مزد عرض ارادت هامون رو از حضرت مادر میگیریم. یک جمله احساسی، یک جمله عاشقانه برای اساره هستی و بزعتون منی که پیغمبر گفتن جلوی دوربین ویژه برنامه این روز آخر عید ولایت در ساعت صفر عاشقی چند ثانیه با حضرت فاطمه صحبت کنید.
ما الحمدلله هر که داریم از رسمه از رحمت خداوند متعال و که به این دنیا رسیده از طرف ائمه اطهار، از طرف ائمه ما الحمدلله، و ائمه ما از طرف فاطمه زهرا داریم. منبع کل ائمه خود این خانم بهشتی، این بنوی بهشتی از زمانی، و ما از خداوند متعال تشکر میکنیم که توانستیم با اهل البیت نبوه، با فاطمه زهرا علیه السلام آشنا بشیم. از خداوند متعال خیلی تشکر میکنین. از اون سمت دنیا، کشور کولومبیا، شهر بوناونتورا، یه شهر در ساحل اقیانوس آروم، تا اونجا نور اهل البیت رسید و ما رو هدایت کرد. حرف دیگه نداریم که از خداوند متعال تشکر کنیم. و از
بنده شاکر خدا هستین. از پخش محترم سپاسگزارم. بلند شیم آقای غریبی، لحظات آخره دیگه فرصت هم نداریم. جناب آقای خاویر نازنین، همه همکاران عزیزم این چند شب، آقای کمالی، آقای عبایی، آقای محقق، آقای طهماسبی، آقای یزدیان، جناب آقای سید علی حسینی، آقای میرجلیلی با صفا، صدا بردار گلمون، اسم کارگردان امشب با من نگفتیم، جناب آقای محقق، تهیه کننده ناظرین، مدیر محترم تولید، آقای کربلایی، آقای محقق، آقای امین محقق، بسیار خوب، و همه اعزه آقای امین، آقای اسلامی، آقای امین نیکو بیان، آقای امین کرمی، جناب غریبی، ممنونم از شما. آقای خاویر، عید قدیر رو پشت سر گذاشتیم. عیدی ما حضور در کنار شما عاشقان ولایت بود. خدا رو هزار مرتبه شاکریم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. وقتی تمام شد پیغمبر رحلت کردند، جفاها رو در حق مولا کردن، همین فاطمه زهرا مادر ما شیعیان میرفتن تک تک در خونه انصار و مهاجر، گفتن یادتونه پیغمبر حدیث قدیر؟ یادتونه چقدر پدرم رسول خدا از علی ابن ابی طالب گفت؟ مردم چرا هیچی نمیگید؟ مردم چرا در برابر حرف خدا سکوت میکنید؟ اما امروز در مملکتی هستیم که اگر هم یه عده‌ای مثل من نادان باشن، سوادشون پایین باشه، به هر دلیلی خاطی باشن، ولی هممون جزو علاقمندان به امیر المؤمنین هستیم. خدایا هزار هزار کرور شکرت میکنیم. فرصت نداریم، 3 دقیقه از پخش محترم وقت گرفتیم. همه تون رو به خدای مولا علی واگذار میکنیم. در پناه خدا باشید. به اتفاق همه عزیزان با شما خداحافظی میکنم. آقای غریبی خداحافظی کنید شما.
خدا نگهدار همه بینندگان عزیز.
فداتون بشم. یا علی مدد.
عالتم را بپذیر ایوان نجف، ای کاش شبم ظاهر تو عید قدیر، ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست، ایوان نجف، ایوان نجف، وعده ی عشاق علیست، ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولا. So
علی دریا، علی آبای